سلام، امروز سه‌شنبه 21 اسفند 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. در برنامه امروز از کاهش 30% بودجه مناطق روستایی و عشایر در 404 صحبت می‌کنیم و اینکه چه پیامدهایی رو به دنبال داره. از جنگل‌های 40 میلیون ساله هیرکانی گلیران می‌گیم که زیر تیغ توسعه و به بهانه‌های مختلف دارن نابود میشن. این تخریب‌ها برای چه کسانی سود داره و چه کسانی قربانی خواهند شد؟ بعد از اون سراغ بررسی طرح جدید مجلس میریم که قرار حسابی کار حفارهای غیر مجاز رو سخت کنه. با من همراه باشید. اوضاع بودجه مناطق روستایی و عشایری سال 1404 اصلا خوب نیست. قضیه اینه که بودجه‌ای که برای پیشرفت مناطق روستایی و عشایری توی سال 404 در نظر گرفتن نسبت به سال قبل تقریباً 30% کم شده. این در حالیه که روستاها و عشایر 26% از تولید ناخالص داخلی کشور رو به دوش میکشن و 80% غذای کشور رو تأمین میکنن، ولی فقط 0.9% از بودجه عمومی کشور نصیبشون شده. مشکل کجاست؟ بیشتر بودجه‌ای که به این بخش رسیده صرف پروژه‌های کلی شده، در حالی که کمتر از 5%ش مستقیماً برای اشتغال زایی و اقتصاد روستایی هزینه میشه. در واقع دولت همچنان با نگاه بالا به پایین به توسعه روستاها نگاه میکنه و سهم زیادی هم به خدمات شهری داده شده. همین باعث شده روستاها از امکانات و فرصت‌های شغلی دور بمونن و مردم مجبور بشن به شهرها مهاجرت کنن. البته یه سری نقاط قوت هم توی بودجه امسال دیده میشه، مثل افزایش بودجه بهداشت روستایی و خرید آمبولانس. اما به طور کلی برنامه‌ریزی خاصی برای بهبود وضعیت روستاها انجام نشده. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که بعضی از ردیف‌های بودجه تغییر کنن و سهم بیشتری به توسعه کسب و کارهای روستایی، فرش بافی و ایجاد مراکز رشد اقتصادی توی روستاها داده بشه. اگه این روند ادامه پیدا کنه، مهاجرت از روستاها به شهرها بیشتر میشه و به تدریج خیلی از مناطق روستایی ممکن از بین برن. برای جلوگیری از این اتفاق لازم دولت نگاه عادلانه تری به توسعه روستاها داشته باشه و بودجه رو به درستی توزیع کنه. دوستان، در ارتباط با این گزارش، دوم اسفند به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی، پیام ما گزارش مفصلی رو کار کرد که به بررسی میزان اثرگذاری برنامه‌های دولت‌های ایران برای برقراری عدالت و برابری اجتماعی می‌پرداخت و از ابعاد مختلفی بررسیش می‌کرد، مثل سیاست‌های کاهش فقر از طریق وام‌های خوداشتغالی و حمایت از کسب و کارهای خرد. پیشنهاد می‌کنم سری بهش بزنید و توی پادکست دوم اسفندم خلاصه ازش رو که روایت کردم بشنوید. لینکش رو در کپشن براتون می‌ذارم. جنگل‌های 40 میلیون ساله‌ای که امروز زیر تیغ توسعه افتادن. اما این توسعه برای چه کسانی سود داره و چه کسانی قربانی اون میشن؟ مجتبی بیگلری این مسئله رو بررسی کرده. مردم منطقه گلیران در مازندران که قرن‌ها در کنار طبیعت زندگی کردن، حالا با تخریب گسترده جنگل‌های هیرکانی روبرون. جاده سازی، معدنکاوی و پروژه‌هایی که به اسم توسعه اجرا میشن این اکوسیستم ارزشمند رو به نابودی میکشونه. نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هشدار داده که پروژه گازرسانی به این منطقه شاید فقط بهانه‌ای برای توسعه معدن زغال سنگ باشه. اما تبعات فاجعه بار این پروژه چیه؟ هزاران درخت قطع شده، زیستگاه‌های جانوری نابود شده و خطر رانش زمین افزایش پیدا کرده. رودخانه بابل رود که حیات کشاورزی منطقه را تأمین می‌کنه در معرض تهدید قرار گرفته. افزایش قاچاق چوب و ساخت و ساز غیر مجاز جنگل را به طرف نابودی می‌بره. گونه‌های جانوری مثل مارال‌ها به ارتفاعات پناه بردن و اکوسیستم منطقه در خطره. کیا از این تخریب سود میبرن؟ شرکت‌های معدنی و جاده‌سازی، دلالای زمین و ویلاسازای غیرمجاز، بعضی مسئولای محلی که به دنبال منافع شخصی خودشون هستن. مردم محلی که بیشترین آسیب رو از این پروژه میبینن مدت هاست اعتراض کردن. اونا نگران آینده جنگلا، منابع آبی و معیشت خودشون هستن. اما بعضی مسئولا همچنان از این پروژه حمایت میکنن و مدعیان که آسیبی به جنگلا وارد نمیشه. فعاله محیط زیست، رسانه ها و مردم خواستار شفاف سازی و توقف این روند مخرب شدن. اگه جنگل های گلیران از بین برن، این فقط یه بحران محلی نیست، بلکه یه فاجعه ملیه. در این باره 18 اسفند فروغ فکری گزارش کاملی رو با عنوان مسیر نابودی کار کرد که برای اطلاعات بیشتر و دقیق تر در این باره بهتره بهش سری بزنید. لینک گزارش رو تو کپشن گذاشتم. روایتش هم توی پادکست همون روز هست. اگه شما هم دغدغه محیط زیست دارین، این قسمت رو با دوستانتون به اشتراک بذارین. صدای گلیران باشیم قبل از اینکه خیلی دیر شه. سعید شفیعا، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، از طرح جدید مجلس برای مقابله با حفاری غیرمجاز نوشته. مجلس داره یه طرح جدید رو بررسی میکنه که حسابی کار حفارهای غیرمجاز رو سخت میکنه. حفاری غیرمجاز یه معضل قدیمی تو ایرانه که از دوران قاجار تا الان ادامه داشته. بعضیا فکر میکنن اگه زمین رو بکنن میتونن گنجای طلا و جواهر پیدا کنن. اما بیشتر وقتها چیزی نصیبشون نمیشه جز خراب کردن آثار تاریخی و از بین بردن اطلاعات با ارزش فرهنگی. تا حالا چند تا قانون برای مقابله با این کار تصویب شده، مثل قانون مجازات اسلامی که حفاری به قصد کشف آثار تاریخی رو جرم میدونه. اما مشکل اینجاست که اثبات نیت فرد خیلی سخته. علاوه بر این، قانون مربوط به استفاده از فلزیاب که از سال 1379 تصویب شده دیگه کارایی نداره، چون تکنولوژی پیشرفت کرده و دستگاه‌های جدیدتر و حرفه‌ای‌تری وارد بازار شدن. حالا چی قراره تغییر کنه؟ طبق طرح جدید، نه تنها استفاده از فلزیاب بدون مجوز غیر قانونی میشه، بلکه تبلیغ، آموزش و حتی فروش تجهیزات کاوش هم جرم حساب میشه. یعنی اگه کسی بیاد تو شبکه‌های اجتماعی بگه با این دستگاه راحت میتونید گنج پیدا کنید، حسابی به دردسر میافته. مجازاتش هم فقط جریمه نقدی نیست، اگه دوباره تکرار کنه علاوه بر جریمه‌های سنگین ممکنه به زندان بره و حتی از حقوق اجتماعی مثل داشتن شغل دولتی و تأسیس شرکت محروم بشه. یه نکته جالب این طرح اینه که پولی که از جریمه‌های متخلف‌ها جمع میشه خرج حفاظت از میراث فرهنگی، تقویت موزه‌ها و آموزش عمومی تو این حوزه میشه. یعنی از خود متخلف‌ها برای حفظ آثار تاریخی استفاده میکنن. این طرح همه مشکلات رو حل میکنه؟ نه، ولی یه قدم مهمه. تخریب آثار تاریخی مشکلی نیست که یه شبه حل شه، اما این قانون اگه تصویب بشه میتونه راه رو برای مقابله جدی‌تر با این کار باز کنه. قراره توی کمیسیون ویژه بررسی بشه و اگه تصویب بشه تا یکی دو سال آینده اجرایی میشه. حالا باید دید این طرح چقدر میتونه جلوی این معضل رو بگیره. از سعید شفیعا، 8 اسفند، گزارش جامعی از اقدامات مجلس برای سامان دادن به قوانین قدیمی میراث فرهنگی در پیام ما منتشر شد. برای اینکه اطلاعات کامل‌تری از این قوانین داشته باشین و در جهت تکمیل گزارشی که براتون روایت کردم، پیشنهاد میکنم بخونیدش. فاطمه باباخانی در مورد حفاظت مشارکتی با محمود صوفی، پژوهشگر مؤسسه دارل دانشگاه کنت، گفتگویی کرده. خلاصه ای از این گفتگو رو با هم مرور میکنیم. حفاظت از طبیعت فقط کار محیطبان ها نیست. مردم محلی هم باید توش نقش داشته باشن. این ایده‌ایه که حفاظت مشارکتی روش تأکید داره. یعنی چی؟ یعنی کشاورزا، دامدارا، شکارچیا و سازمان‌های دولتی باید توی این مسیر همراه باشن. محمود صوفی میگه که ایده حفاظت مشارکتی بر این عقیده است که بدون همکاری مردم حفاظت پایدار ممکن نیست. نمونهش توی جزیره قشم، بیژن فرهنگ دره‌شوری تونست با کمک مردم لاک‌پشت‌های پوزه عقابی رو نجات بده، یا توی پارک ملی کویر از شکارچیای محلی به عنوان همیاران محیط زیست استفاده شده. این مدل توی کشورهای دیگه هم جواب داده، مثل نپال که از 1986 یه طرح مشارکتی اجرا کرده که تونسته جنگل‌ها رو احیا کنه، یا تاجیکستان که جمعیت بزهای وحشی مارخور رو توی 27 سال از 350 به 1400 750 تا رسوند. اما نکته اینجاست که نمیشه یه مدل رو عیناً توی جای دیگه کپی کرد. هر منطقه شرایط خودش رو داره و باید اصول اصلی حفاظت مشارکتی رو با نیازهای محلی سازگار کرد. پس رمز موفقیت چیه؟ 1. مردم باید انگیزه اقتصادی داشته باشن. اگه حفاظت به نفعشون باشه، خودشون پای کار میان. 2. باید توانمند باشن. آموزش ببینن و یاد بگیرن که چجوری از منابع طبیعیشون بهتر مراقبت کنن. و 3. این که حقوقشون رعایت شه، سود عادلانه بین همه تقسیم شه و به سنت‌های محلی احترام گذاشته بشه. اما یه چالش بزرگ هم هست. پروژه‌های کوتاه مدت 6 ماه و 1 ساله واقعاً میتونن تأثیر بذارن؟ صوفی میگه که تغییر نگرش یه چیز بلند مدته. طرح‌های حفاظت مشارکتی که برای دوره زمانی طولانی‌تر اجرا میشن نسبت به پروژه‌های کوتاه مدت احتمال موفقیت اقتصادی بیشتری دارن. در نهایت حفاظت مشارکتی یعنی این که با مردم نه بدون مردم. اگه این سه اصل رعایت بشه طبیعت و زندگی محلی‌ها با هم رشد میکنن. اما اگه نشه حفاظت فقط یه برنامه روی کاغذ میمونه. دوستان، لینک نسخه کامل گزارش هایی که روایت کردم تو کپشن براتون گذاشتم. این روایت ها تنها خلاصه و گوشه ای از محتوای وبسایت و روزنامه پیام ما هست. گزارش ها و خبرهای بیشتر و تکمیلی امروز رو از جمله خبری از برداشت مازاد آب از چاه‌های شرق مازندران که اقتصاد کشاورزی اون منطقه رو به خطر میندازه و گزارشی از شروع کاوش جدید توی کاخ والریان بیشاپور در کازرون رو در وبسایت ما پیام ما.ir یا روزنامه‌مون بخونید. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. ایام بکام، خدا نگهدار.